سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر: یک گروه ضد طالبان موسم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفت. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که بخش نظامی این میدان را مورد هدف یا مورد حملات اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در ادامه این خبرنامه آمده که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت. پیش از این یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفته بود که شام دیروز دو راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شد، اما به گفته منبع تلفات در پی نداشت. از سوی دیگر منابع مردمی به رادیو آزادی گفتند که صدای انفجار نیز در این ساحه شنیده شده است. طالبان در این باره رسما چیزی نگفتند. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد حدود 180 میلیون افغانی را برای اعمار ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه میکند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از ملا عبدالسلام بریالی رئیس اقتصاد طالبان در قندهار امروز گزارش داد که کار اعمار ساختمان های این مکاتب در ولسوالی های نیش، دند، دامان، ارغنداب، اسپین، بلدک، ارغستان، معروف، میانشین، شاولی کود، پنجوایی و خاکریز آغاز شده است. یونیسف در این باره چیزی نگفته. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان فیلیپین را 8-0 شکست داد. تیم ملی فوتبال افغانستان این مسابقه را در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا برای 2025 انجام داده بود که افغانستان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و ماکاو همگروه شده بود. عثمان توشیف به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان گماشته شده. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه در فیسبوک خود گفته که توشیف امروز دوشنبه با امضای قرارداد 1 ساله در کابل به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی شد. این فدراسیون افزوده که عثمان توشیف ازبکستانی دارنده بلندترین مدرک مربیگری فوتبال آسیا است. اوشلف وودود سرمربی تیم ملی افغانستان در ماه سنبله سرمربیگری این تیم کنارگیری کرد. گزارش ها می رساند که یک مقام مبارزه با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که به این مقام شام دیروز هنگام در بنو تیراندازی شد که به خانه خود می رفت. بر اساس گزارش ها در این رویداد 2 تن از نزدیکان این مقام نیز زخمی شدند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده برای گفتگو با مقام های اوکراینی امروز دوشنبه به کیف رسید. این در حالی است که روسیه حملات تازه را به شهرها و زیرساخت های اوکراین انجام داده که در نتیجه آن غیر نظامیان بیشتر زخمی شدند و زیرساخت های مهم تخریب شدند. آستین با ریل از پولند به پایتخت اوکراین رسید. اسرائیل امروز به دلیل حمله هوایی در جنوب لبنان که منجر به کشته شدن 3 سرباز لبنانی شد عذرخواهی کرد. اردوی اسرائیل میگوید که علیه ارتش لبنان جنگ نمی کند، اما سربازانش گمان کردند که یک موتر متعلق به گروه حزب الله را مورد هدف قرار دادند. در حمله اسرائیل بیش از 10 شعبه از یک نهاد مالی وابسته به حزب الله نیز هدف قرار گرفته است. مقامات اسرائیلی میگویند که بسیاری از مردم عادی نیز پولهای پسنداز خود را در این نهاد مالی نگه می‌داشتند. و اینکه ایلر میتا رئیس جمهور پیشین آلبانیا به دلیل اتهامات فساد که از سوی سارنوالی ویژه زده فساد این کشور علیه او مطرح شده بازداشت شده است. جزئیات این اتهامات امروز روشن نیست، اما سخنگوی میتا امروز در یک نشست خبری اعلام کرده که بازداشت رئیس جمهور پیشین یک اقدام غیر مسئولانه است. در ادامه این برنامه، قرار است نشست دو روزه بریکس فردا در شهر کازان روسیه برگزار شود. حکومت طالبان در این نشست دعوت نشدند.
و اگر احیانا خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراکی نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت به دست خواهند آورد.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در دو سال گذشته بیش از 62 هزار گداه را از 10 ولایت از جمله کابل جمع‌آوری کرده، اما مردم چه میگویند؟
خواست من این است که حکومت برای مردم با ویژه گدایان زمینه کار را فراهم کند. اگر زمینه کار برای گدایان فراهم شود، آنهایی که به دلیل ناچاری به این کار رو آوردند دیگر نیاز به آمدن به جاده ها و گدایی نخواهند داشت.
و از جهان، در گذشت فتح الله گلن مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سن 83 سالگی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:06 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. قرار است نشست دو روزه بریکس فردا سه‌شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شود. حکومت طالبان خواستار شرکت در این نشست شده بود، اما به نظر می رسد از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنان نه، بلکه مرتبط به همه اعضای این سازمان است. آگاهان امور اقتصادی بین المللی در مورد حضور افغانستان در این نشست نظرات متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بریکس، به نظر می رسد که 16 نشست این سازمان بدون حضور نماینده های حکومت آنان برگزار می شود. قرار است این اجلاس با حضور رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، برازیل، مصر و ایران و سران سایر کشورهای دعوت شده به این نشست روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد شرکت یا عدم اشتراک حکومتشان در این نشست پاسخ نداد، اما پیش از این حمدالله فطرت، معاون او، درخواست اشتراک این نشست را داده بود. او در 24 ماه می سال جاری گفته بود که روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند، بناهن خواستار شرکت در این نشست هستند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اما در آغاز ماه اکتبر پس از پایان نشست مجمع مشورتی مسکو به خبرنگاران گفت که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه به همه اعضای این سازمان بستگی دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوبی با کشورهای مؤسس بریکس از جمله چین و روسیه دارد. عبدالقیوم افغان، یکی از آگاهان امور اقتصادی، با توجه به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی سازمان بریکس در منطقه، حضور افغانستان در نشست‌های این سازمان را مهم می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و اگر احیانم خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراکی نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت را به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان اینجا متضرر واقعی هستند، چون که دولت ها یا افراد و اشخاصی که گرداننده برخی از نظام ها در افغانستان بودند، خب نه دفتن و چی نه هم در دراز مدت به اونا ضرر میرسه.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است، در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برازیل، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حرف اول اسامی کشورهای عضو تشکیل شده است، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپیا اعضای جدید این سازمان هستند. حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی، به نشست های سازمان های بین المللی از جمله برگزاری بریکس خوشبین نیست، زیرا به گفته او این نهادها و کشورهای عضو بیش از هر مورد دیگر از منافع خود حفاظت می کنند.
کچیری دغه هوادونو په یو خله باندې دا ویلی وای چې
اگر این کشورها به یک زبان خواستار یک حکومت در افغانستان می بودند که هم افغانها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، ما قربانی نمی شدیم. چون این نشست های کشورهای منطقه نمی تواند به فاجعه افغانستان کمک کند. چین و روسیه به خاطر حراسشان تلاش می کنند با مقامات فعلی در ارتباط باشند.
ویری د نننوی چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملی ګټو په چوکاټ کې.
قرار است در اجلاس بریکس میان کشورهای عضو بر علاوه تقویت همکاری اقتصادی در مورد وضعیت عمومی منطقه نیز صحبت شود. 15 اجلاس بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر سال گذشته در افریقای جنوبی برگزار شد و قرار است نشست سال آینده آن در برزیل برگزار شود.
شنیدید که قرار است فردا نشست بریکس در شهر کازان روسیه برگزار شده بود و دو حکومت طالبان در این نشست ظاهرا دعوت نشدند. لحظات پیش صحبت داشتم با آذرخش حافظی، کارشناس سیاسی و اقتصادی، و در نخست از آقای حافظی پرسیدم که بریکس چگونه یک گروه سازمان است و چه کار را انجام میدهد.
بریکس نصف نفوس دنیا را تقریبا در خود دارم و 40% مجموعه تولید ناخالص جهانی را به قرار اظهار از یاد در نشست های مقدماتی در اختیار دارن و با 23 کشور دیگه هم غیر از کشورهایی که جدید به عضویت بریکس پذیرفته شده تقاضای عضویت کردن در اینجا، و اگر نو هم به بریکس بپیوندن ممکن بیش از 50% مجموعه تولید ناخالص دنیا شامل ازی شود، که در حال حاضر به اساس ادعای رهبران بریکس تولید از یاد 3-4% بیشتر از تولید G7 یا همون کشورهای تولیدی بزرگ دنیا است. بریکس می خواهد که در برابر نظم مالی جهانی یک نظم نوین را مستقر کنند که در او به نظام ازوا مناسبات بین‌المللی عادلانه‌تر شود و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یا قادر به این نباشند که به نفع خودشان میخواهند و گاهی هم به ضرر دیگه کشورها از این نظم اقتصاد مالی دنیا استفاده کنند و میخواهند پول در برابر دلار و یورو و فرانک سوئیسی و پوند استرلینگ پول بین الکشوری خود به نام بریکس بسازن و ذخایر استراتژیک خود به همین پول بکنن و ساحه چلند دلار و یورو و پوند و فرانک سوئیسی را محدودتر بسازن و سهم خود در اقتصاد مالی دنیا ارتقا بخشن.
و در کل چرا طالبان به خاطر اشتراک در این گروه یا عضویت در این گروه درخواست دادن و چه منفعت به طالبان خواهد رسید؟
گرچه حکومت سرپرست فعلی بر اساس خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و موافقتنامه دوحه به قدرت رسیدن، ولی بنا به تعبیری که اینا از موافقتنامه دارن ما امریکایی ها و متحدینشان از این وضعیتی که هست راضی نیستن و طالب ها هم از مناسباتی که وجود داره و در او تعذیرات وضع شده بالای طالب ها و طوال هیچ کشور با وجود گذشتن بیش از 3 سال اینا را برسیت نشتاختن شکایت دارن. اینا از سیستم اقتصاد مالی دنیا بیرون ماندن و امکان استقراض ندارن از مؤسسات کلان مانند بانک جهانی و IMF و دیگه مؤسسات بزرگ مالی که مربوط به این سیستم مالی جهانی است. بنابراین به خاطر گریز از این انزوا یا میخوان که با بریکس نزدیک شوند، چنانچه با بعضی از اعضای انزوا مانند هندوستان با مانند روسیه و چین مناسبات و تعامل دارن، کچه اونا هم تا والی ها رو برسید نشناختن، ولی تعاملشان نظر به دیگه کشورها با اینا دادستانشان بیشتر است و موسط مناسبات دیپلماتیک و سیاسیشان هم انداز پروتوکول بالاتر از دیگر است. میخواین اگر اینا در بریکس مدغم شوند و طور که بیشتر عرض کردم نصف نفوس دنیا تقریبا در بریکس هستن و یک بازار کلان است و طالب ها بخواین که امی انزوای موجود داره که بنا به تعذیرات غرب تحمل میکنن از طریق بریکس یه را جبران کنن.
شماری از دانشجویان افغان از بورسیه های تحصیلی اندونزیا که به حمایت قطر به جوانان در افغانستان ارائه می شود استقبال می کنند. دانشجویان پسر و همچنان دختران محروم از آموزش در صحبت با رادیو آزادی می گویند که دریافت این بورسیه ها با اشاره به مشکلات فعلی در افغانستان سودمند است. حکومت های قطر و اندونزیا به تازگی یک تفاهم نامه را برای ارائه بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از دانشجویان در افغانستان با استقبال از ارائه بورسیه های تحصیلی اندونزیا برای جوانان افغان میگویند امیدوارند این بورسیه ها به افراد شایسته و واجد شرایط در نظر گرفته شود. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند این بورسیه ها در شرایط فعلی ادامه تحصیل با مشکلات در افغانستان به همراه است کمک کننده است. سمیم محصل یک پوهنتون در شهر کابل گفت
در شرایط فعلی بورسیه های که از طرف خارج برای محصلین یا دانشجویان ارائه میشن به نظر ما خوب است، به خاطر که در این شرایط فعلی در کشور بعضی مشکلات است که دانشجویان نمیتونه به درستی درس خود به تمام برسانند، یا باید کار کنند یا درس بخونند. اگه این رقم بورسیه ها باشند میتونن به فکر جمع با تحصیلات خود ادامه بده.
حکومت های قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم نامه ای را به حمایت مالی قطر برای ارائه بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه روز یکشنبه 20 اکتبر در وبسایتش هدف ارائه این بورسیه ها را چارچوب برای همکاری در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت های تحصیلی جوانان در افغانستان خوانده است. در اعلامیه به نقل از جانب اندونزیا آمده که گفته رفع بحران جاری در افغانستان نیاز فوری به آموزش به ویژه برای زنان و دختران افغان دارد و اندونزیا مسیرهای تحصیلی را برای آنان فراهم می‌کند. با آنکه مشخص گفته نشده که در این بورسیه‌ها سهم برای دختران دانشجوی افغان که از ادامه تحصیلات در افغانستان باز ماندند در نظر گرفته شده، اما برخی از این دختران می‌گویند اعطای چنین بورسیه‌های تحصیلی به دختران مؤثر است. فوزیه که محصل رشته انجینری پوهنتون کابل بود در صحبت با رادیو آزادی گفت
زحمتی که کشتن تمام زحمت حیف شد، تمام زحمت های به خاک برابر شد، یکسان شد. دروازه های مکتب و دروازه های پنتونا بسته است. به نظر من یک کار عالی است، در صورتی که این کار اگر به حساب تفاهم شود به نظر من یک کار عالی است و بخصوصی اگر در طبقه اوناس باشد بهتر است.
سودابه دانشجوی محروم از ادامه تحصیلات عالی در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که تمام راه‌های تحصیلی از سوی طالبان برایشان بسته شده این میتواند واقعا یک فرصت عالی باشد.
دسترسی به آموزش عالی و بخصوص در این شرایط به دختران افغان با تفاهم نامه‌ای که صورت گرفته بین قطر و اندونزیا یک فرصت بسیار طلایی میتونه برای دخترای افغان باشه، بخصوص در حالتی که تمام راه‌های تحصیلی و تحصیلی به صورت متوسطه و عالی بر رویشان بسته شده یک فرصت بسیار خوب استثنایی باشم.
خواستم در مورد چگونگی توزیع این بورسیه ها از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بپرسم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت بعد تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 10:18 شب به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها می رساند که فتح الله گلن مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 83 سالگی درگذشت. گلن که زمان متحد اردوغان بود در سال 2016 متهم شد که کودتای نافرجام در ترکیه را سازماندهی کرده بود. او از دو دهه به این طرف در ایالات متحده زندگی میکرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
با گزارش رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح الله گلن او روز یکشنبه 29 میزان در شفاخانه در ایالات متحده درگذشت. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی دو دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کرد. وبسایت هرکول که به جنبش گلن نزدیک است خبر مرگ او را اعلام کرده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گزارش ها درباره درگذشت گلن را تایید کرده و او را رهبر یک سازمان تاریک خوانده است. پیش از این برخی از رسانه ها در ترکیه به نقل از نزدیکان گلن 83 ساله در ایالات متحده از مرگ او خبر داده بودند. نام فتح الله گولن در تابستان سال 2016 پس از آن زیاد مطرح شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گولن را به سازماندهی کودتای نافرجام در آن کشور متهم کرد و هزاران تن در ترکیه از منصوبین اردو و کارمندان نهادهای قضایی گرفته تا ادارات و استادان پوهنتون‌ها و مکاتب بازداشت و محاکمه شدند. بیش از 100 هزار کارمند دولت شامل دکتران و استادان به اتهام ارتباط با گولن از وظایفشان برکنار شدند. حکومت ترکیه بر شبکه از مکتب‌های خصوصی مورد حمایت جنبش خدمت در سراسر جهان به هدف بسته شدن فشار آورد و این اقدام ترکیه در بسیاری موارد موفق بود. جنبش خدمت وابسته به گولن نخست فعالیت خود را با ایجاد مکاتب آغاز و مراکز آموزشی را در ترکیه و کشورهای دیگر تأسیس کرد. گولن از بنیانگذاران یک جنبش اسلامی قوی در داخل و بیرون ترکیه بود. گولن در اوایل از حامیان و متحدان اردوغان بود و در خصوص ایجاد حزب عدالت و توسعه برای گرفتن قدرت سیاسی کمک کرد. اما بالاخره رابطه‌اش با اردوغان به تیرگی گرایید. هواداران جنبش خدمت در ادارات دولتی، نظام قضایی و اردوی ترکیه نفوذ کرده بودند. حکومت ترکیه این جنبش را در سال 2016 به گونه رسمی به عنوان یک سازمان دهشت افغان اعلام کرد. پس از اعلام شکست کودتا در ترکیه، اردوغان و مسئولان جدید نیروهای اردو، پلیس و قوای قضایه گفتند که اعضای آنچه را دولت موازی خوانده بودند از این کشور حذف خواهند کرد و دیگر عناصر مورد حمایت گولن در اداره حکومت نفوذ نخواهند داشت. گولن اتهام‌ها در زمینه طرح‌ریزی کودتا را رد کرده بود و اردوغان را متهم کرده بود که برای افزایش قدرت و کنترل نهادهای دولتی تلاش می‌کند. واشنگتن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ درخواست انقره را در زمینه استرداد گولن برای محاکمه در ترکیه رد کرده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه تا این دم رادیو آزادی را میشنوید. حکومت طالبان در افغانستان میگویند که در 2 سال گذشته بیش از 62 هزار گدا را از 10 ولایت به شمول کابل جمع‌آوری کردند. دفتر امنیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان روز گذشته در خبرنامه گفته که از این تعداد بیش از 27 هزار نفر دریافت کمک شناخته شدند. همزمان برخی از کارشناسان میگویند که جمع‌آوری این تعداد گدا در 2 سال گذشته نشان دهد ده افزایش فقر و بیکاری در افغانستان است.
در حالی که حکومت طالبان از جمع‌آوری بیش از 62 هزار گدا در 10 ولایت افغانستان از جمله کابل خبر می‌دهد، شمار از شهروندان کابل می‌گویند که نه تنها تعداد گدایان در این شهر کاهش نیافته، بلکه بیشتر نیز شده است. آنها میگویند که به دلیل فقر و بیکاری تعداد گدایان روز به روز افزایش می‌یابد. محب الله یکی از باشندگان شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
روز به روز تعداد گدایان بیشتر می‌شود و علت آن نیز بیکاری است. مردم خانواده و فرزند دارند. وقتی کار نباشد چی کنند؟ ناچارند گدایی کنند.
یکی دیگر از ساکنان شهر کابل، محمد افضل، می‌خواهد که به جای جمع‌آوری گدایان، حکومت برای این افراد زمینه کار را فراهم کند.
خواست من این است که حکومت برای مردم به ویژه گدایان زمینه کار را فراهم کند. اگر زمینه کار برای گدایان فراهم شود، آنهایی که به دلیل ناچاری به این کار رو آوردند، دیگر نیاز به آمدن به جاده ها و گدایی نخواهند داشت.
این در حال است که یکشنبه 20 اکتبر دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه اعلام کرد که در 2 سال گذشته در کابل و 9 ولایت دیگر شامل ننگرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، اراد، فاریاب، سمنگان و نیمروز 62,193 گدا جمع‌آوری شدند. در این خبرنامه کابل به عنوان ولایت با بیشترین تعداد، یعنی 58,841 گدا ذکر شده است. در این خبرنامه آمده است که از این تعداد بیش از 27 هزار نفر مستحق هستند و بقیه به عنوان گدایان حرفه‌ای، یتیمان و معتادان به مواد مخدر دسته‌بندی شدند. اما مشخص نشده که پس از جمع‌آوری این گدایان چه اقدامات برای آنها انجام شده است. آیا به آنها کمک صورت گرفته یا نه؟ پیش از این بلال کریمی، معاون پیشین سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که گدایان مستحق از طریق یک سیستم به جمعیت هلال احمر افغانستان معرفی می شوند و سپس به صورت ماهانه به آنها کمک صورت می گیرد. اما شماری از گدایان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کردند که هیچ کمک به آنها صورت نگرفته. در همین حال محمد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی، میگوید که حضور این تعداد گدا نشان دهنده افزایش گسترده فقر و تنگدستی در افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت حکومت باید برای جلوگیری از گدایی برنامه‌های مختلف را طراحی و اجرا کند تا زمینه کار برای مردم فراهم شود و جلو افزایش فقر و تنگدستی در افغانستان گرفته شود.
بی‌وزلی به افغانستان که زیاد ده.
فقر بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. بیکاری وجود دارد. مردم مجبورن یا از طریق راه‌های خطرناک کشور را ترک کنند یا به گدایی رو بیاورند. اگر بگویم هزاران گدا وجود دارد، مبالغه نیست، زیرا در جاده‌های کابل هر 5 قدم یک گدا به چشم می‌خورد.
حکومت طالبان در حال از جمع‌آوری هزاران گدا از ولایات مختلف افغانستان خبر می‌دهند که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، فقر و تنگدستی در این کشور به اوج خود رسیده. در آخرین گزارش شاخص جهانی گرسنگی که در 13 اکتبر منتشر شده است، افغانستان امسال در میان کشورهای قرار گرفته که گرسنگی به طور جدی در آنها افزایش یافته و بیداد می‌کند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که همکنون حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه فوری نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
اسم الله هستم، این تخلص میکنم. متاسفانه آخرین گزارشی که از سوی حکومت طالبا یا امر معروف منتشر شدن، این پیام را میرسانه که اینها علیه بشریت، علیه انسانیت، علیه آزادی بیان، علیه صلح و عدالت در جنگ هستند و کوشش بر این دارن که جامعه را به نحوی هم کور و هم کر بدانن و از نظر دینی حتی این موضوع ناقص است و اینکه دچار مشکل میشه و فکر میکنم محدودیت کردن به هر نحوی از سوی حکومت طالبان از نظر اونا بعید نیست، یعنی اونا حتی هر کار را که بخواین اراده کنن متاسفانه و ظلم هایی که در این مدت بیشتر از 3 سال سر مردم افغانستان به وجود آوردن، اینا این کار را کردن و میتونن.
من محمد رویش هستم، عکاس و خبرنگار و گروه طالبان به خاطر افشای جنایت خوب به خاطر خرابکاری هایی که در افغانستان انجام میده و جنایت که در حق مردم افغانستان انجام میده نمیخواد که تصویر و عکس از اینا در دنیای بیرون مخابره شود و دنیایی را ببینه و مولی هاست اینا من کرده تصویر زنده را، عکس تصویر زنده را و مقسم مجسمه ها را که هیچ چیز دیگه در افغانستان در قرن 21 مردم دنیا هیچ چیز از افغانستان نبینه و افغانستان تاریک باشه، مقسم که طالبا میخواین.
زینب هستم. خب ببینید، بیشتر از 3 سال میشه که طالبان کنترل افغانستان رو به دست گرفته و در این 3 سال از هیچ چیزی در رابطه با محدود کردن آزادی بیان اینا دریغ نکردن. قانون اخیرشان که معنی تصاویر پخش زنده است که واقعا هر کسی را میتونه شاق کنه. خب اینا به این معناست که قطعا هیچ نوع آزادی بیانی در افغانستان اینا نمیخواین اینا رسانه نمیخواین یا حداقل رسانه به معنای واقعیش که بتانه حقیقت ها را بگویه نمیخواین. و در نتیجه به نظرم چیزی که طالبان میخواید افغانستان یک افغانستان بدوی، یک نسل بدوی است که قطعا بعد از 20 سال حضور دموکراسی هیچ نسل در افغانستان برایشان قابل قبول نیست و